صبحانه با خبر. برنامه‌ای برای اونهایی که اهل زندگی ان، اونهایی که خواب نموندن و بیداری رو به خواب بودن ترجیح دادن.
چهارشنبه ها رو دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی.
صبحتون بخیر، صبح چهارشنبه‌تون. اومدیم که به شیشه های فاصله سنگ بزنیم، در کنار شما باشیم با خبرهای داغ داغ. اول از همه تبریک بگم که اصغر فرهادی در اسکار 2012 میلادی نامزد بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم خارجی شد با جدایی نادر از سیمین. یک تبریک به اصغر فرهادی، به جامعه سینمایی ایران و مردم عزیز ایران در سرتاسر جهان، اونهایی که امروز صبحانه با خبر رو انتخاب کردن رو به صدای ما گوش میدن. من و همکاران گلی که برای شما امروز برنامه‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم. اما پیش از هر چیز بگم که امروز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم سخنرانی داشت در برابر کنگره و سنای آمریکا که در این صبحانه با خبر مفصلا در این باره صحبت خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز دوست داریم از همین نقطه، از همین جا، از دل شب و نزدیکی های سپیده صبح، البته شما به سپیده رسیدین، ما هم داریم تلاش میکنیم همپای شما به سپیده برسیم، پس از همین جا به شما میگیم که
سلام 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 همگی سلام ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
برای اینکه بی خبر نمونید، یک همکار عزیز شاهین بشیری اینجاست. همونطوری که گفتم امروز روز خیلی پرخبریه، پس بنابراین من از شاهین میپرسم که تازه ترین خبرها رو میخوای خلاصه ایشو بگو و بعد هم بریم سراغ
بله. منم البته در کنار شما دارم سعی میکنم به سپیده برسم محمد جان.
خواهش میکنم.
بعد بله، خبرهای مهممون همین نکته مهم اینه که آقای اوباما در سخنرانی سالانه‌شون به مسائل مختلفی پرداختن، از جمله به مسئله هسته‌ای ایران اشاره کردن که خبرش رو حتما میخونم برای شنوندگانمون. بعد گزارش نقض حقوق دانشجویان در ایران به احمد شهید ارائه شده و دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب به زندان اوین فراخوانده شد.
پس بشنوید تازه ترین خبرهای بامدادی رو از شاهین بشیری با اعلام ساعت 7:03 بامداد.
سلام و صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان کنگره و سنای آمریکا پس از بیان سیاست‌های دولتش برای تغییراتی در داخل این کشور به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد که ایالات متحده مصمم است که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. آقای اوباما همچنین افزود هنوز راه حل صلح‌آمیز برای ایران باز است و اگر ایران در سیاست‌های خود تجدید نظر کند می تواند به جامعه جهانی بازگردد. مشروح این سخنان در بخش‌های بعدی خبری به آگاهیتان می‌رسد، ولی در همین برنامه مصاحبه‌هایی با کارشناسان رادیو فردا داریم که سخنان رئیس جمهوری آمریکا را برایمون تحلیل می‌کنند. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در گزارشی مفصل به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، به بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران اشاره کرده است. این نهاد دانشجویی منتقد دولت در گزارش خود 2050 مورد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را از فروردین 1388 تا شهریور ماه سال جاری به ثبت رسانده است. دفتر تحکیم وحدت در گزارش خود توضیح داده که حاکمیت در این مدت همواره تلاش کرده است تا فعالیت‌های دانشجویی برای پیگیری مسالمت‌آمیز و کاملا قانونی مطالبات آنها را محدود کند. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب از طرف دادستان عمومی انقلاب تهران به زندان اوین فراخوانده شده است. بر پایه گزارش‌ها روز دوشنبه در احضاریه‌ای از وی خواسته شده که طی 3 روز خود را به بخش اجرای احکام زندان اوین معرفی کند. محمد ملکی که 78 سال دارد پس از رویدادهای خرداد 88 در منزل خود بازداشت شد و بیش از 6 ماه را در زندان اوین گذراند. وی در دوران زندان به دلیل مشکلات جسمی و حمله قلبی چند بار در بیمارستان بستری شد. آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک معروف به اسکار روز سه‌شنبه فهرست نهایی نامزدهای جایزه اسکار امسال را اعلام کرد. فیلم جدایی نادر از سیمین در این فهرست در 2 رشته بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلمنامه اصلی نامزد دریافت اسکار معرفی شده است. اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان جدایی نادر از سیمین در بخش بهترین فیلمنامه اصلی با فیلمساز بزرگ وودی آلن با فیلم نیمه شب در پاریس رقابت خواهد کرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود. تازه ترین خبرها رو شنیدید، اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با انرژی بیشتر. یک بار دیگه هم صحبت اصغر فرهادی شد، باز تبریک بگیم به جامعه سینمایی و همه سینما دوستان. اجازه بدید که در همین ابتدا سری بزنیم به واشنگتن و با همکارمون نادر صدیقی که در اونجا مستقره صحبت بکنیم درباره سخنرانی امروز باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در برابر کنگره و سنای این کشور که 3 سخنرانی سالانه آقای اوباما بود. آقای صدیقی اگر صدای منو میشنوید، البته اونجا که شبه ولی من مجبورم فکرم بهتون صبح بخیر بگم.
درود بر شما آقای زرقامی عزیز و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت هستم. آقای صدیقی اگر در ابتدا امکان داره میخواین صحبت رو از اینجا آغاز کنیم که این سخنرانی اهمیتش به چه دلیله که تمام رسانه ها اون رو پوشش میدن و به هر حال رئیس جمهوری آمریکا معمولا صحبت های اساسی رو توی این کنگره میکنه.
به طور اختصار باید بگم آقای زرخامی که سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در اجلاس مشترک 2 مجلس قانونگذاری این کشور که پیشتر پیام سالانه عنوان داشته، در واقع فرصتیه برای رئیس دولت که در مورد اوضاع جاری کشور گزارشی به کنگره و مردم آمریکا بده و برنامه‌های خودش رو برای 1 سال آینده دوره قانون‌گذاری در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی عنوان بکنه. رئیس دولت معمولاً از این فرصت برای تبلیغ برنامه‌ها و تأکید بر دستاوردهای پیشین دولت خودش هم استفاده می‌کنه و بلافاصله پس از این سخنرانی یکی از اعضای برجسته حزب رقیب هم در پاسخ رئیس جمهور دیدگاه های حزب خودش رو بیان میکنه و امشب هم یعنی بامداد شما در واقع آقای میچ دانیلز فرماندار ایندیانا انتخاب شده بود که از حزب جمهوری خواه پاسخ بدهد به سخنرانی آقای اوباما.
معمولا دلیل خاصی وجود داره و شخص خاصی رو انتخاب میکنن، یعنی دلیل انتخاب به چه صورتیه؟
نه، این بستگی داره به حزب که یکی از چهره‌های محبوب خودش رو انتخاب میکنه برای پاسخگویی به رئیس جمهور، حالا میخواد که حزب دموکرات باشه یا حزب جمهوری خواه. در مورد برنامه امشب چون آقای میشنندیز یکی از چهره‌های موفق حزب جمهوری خواه هست و عرض کنم که احتمال میرد که نامزد ریاست جمهوری بشه ولی چندی پیش انصراف خودش رو از این مبارزه اعلام کرد، ایشون رو چون محبوبیت عام داره ایشون رو انتخاب کرده بودن که در واقع پاسخ آقای اوباما رو بده یا دیدگاه های حزب جمهوری خواه رو بیان بکنه.
آقای صدیقی بخشی از سخنان آقای اوباما هم متوجه ایران و سوریه بود به طور مشخص. آقای اوباما در این ارتباط چه مسائلی رو بیان کرد؟
در عرصه سیاست خارجی آقای زرقامی مسئله به نام برنامه اتمی دولت ایران و بحرانی که از این امر ناشی شده و خطر جنگ رو در خلیج فارس افزایش داده، بهره بسیاری از ناظران سیاسی به اصطلاح در واشنگتن مهمترین موضوع انتخاباتی خواهد بود. آقای اوباما در این عرصه به مطالبی اشاره کرد که در آغاز سخنانش موفقیت‌های دولتش در افغانستان و کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بود، ولی در مورد ایران هم در جهت مقابله با ایران بر اراده قاطع دولت خودش در استفاده از همه گزینه‌ها تأکید کرد. آقای اوباما همونطور که شنیدید گفت رژیم ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری منزوی شده و تردیدی هم نباید داشت که ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از همه گزینه‌ها استفاده خواهد کرد که به هدف خودش برسه. رئیس جمهور آمریکا در عین حال مانند گذشته تأکید کرد که اگر دولت ایران مسیر خودش رو تغییر بدهد میتواند به خانواده جهانی باز بگردد و همینطور حل بحران اتمی ایران هنوز هم از طریق به طور مسالمت‌آمیز امکان پذیره. به طور کلی آقای زرخامی در سخنان آقای اوباما در مورد ایران نکته تازه‌ای وجود نداشت و پیش از این هم این سیاست‌ها از زبان وی و همینطور از زبان مقام‌های کاخ سفید و یا سایر مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا بیان شده.
در مورد سوریه هم اگر می‌خواید یک اشاره کوتاهی هم به سوریه داشته باشید، چون آقای اوباما در این باره هم صحبت کرد.
خب سوریه یکی از نکاتی است که در سیاست خارجی با توجه به اونچه که بهار عربی نامیده میشه، این مسئله سوریه یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و برای توجه افکار عمومی آمریکا به آنچه که در اون منطقه میگذره ایشون سوریه را انتخاب کردن که بیان بکنن و البته به مسئله سرنگونی آقای قذافی در لیبی هم اشاره کردن. ولی اگر اجازه بدهیم در آخرین بخش عرایزم بگم که سخنرانی آقای اوباما در سال 2012، سالی که سرنوشت تداوم و یا پایان دوره ریاست جمهوری ایشون به رأی گذاشته خواهد شد، به گمان من یه پیش درآمدی بود برای انتخابات نوامبر آینده که ایشون تا یه 75 دقیقه، میتونم بگم 74 دقیقه، چون یک دقیقش به مسائل خارجی بود و بقیه به مسائل داخلی و به ویژه مسائل اقتصادی و مالیاتی و اشتغال تاکید داشتن.
آقای صدیقی
خلاصه بسنده میکنم. آقای زرقامی
سپاسگزارم. آقای صدیقی نادر صدیقی بود، خبرنگار ما در واشنگتن. اما اجازه بدید در اینجا پشت خط دکتر رسول نفیسی هست، جامعه شناس در واشنگتن، که میخواییم بحث رو از زاویه دیگه با آقای نفیسی دنبال کنیم. آقای نفیسی سلام میکنم بهتون.
سلام آقای زرقامی، بفرمایید.
آقای نفیسی، صحبت‌های آقای اوباما رو شنیدید، اونطوری هم که خبرنگار ما در آمریکا میگفت حرف‌های تازه‌ای آقای اوباما نزدن، در اصل تکرار حرف‌های گذشته‌شون بود، اما شاید این مسئله بیشتر جلب توجه کنه، اینکه آقای اوباما موضع‌گیری جهانی در برابر جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یکی از موفقیت‌های سیاست خارجی خودشون دونستن. ارزیابی شما از این مسئله چیه؟
در مورد خاص ایران، البته لحن آقای اوباما رو مقایسه کنید با همین سخنرانی در سال 2011، حتی من در سال 2010 اینا که هیچ، همین سال پیش رو مقایسه بکنید متوجه میشید که لحن بسیار تندتری بود. در سال پیش ایشون فقط یک جمله گفت خاطرم هست و گذشت از موضوع ایران و گفت که تحریم ها داره تشدید میشه، ولی امسال در 4 جمله به ایران پرداخت، در صورتی که به هیچ کشور دیگه اینقدر نپرداخت، و در این جملات که لحن کاملا تهدیدآمیزی داشت اشاره کرد که با تمام وسایل جلوی دستیابی ایران رو به سلاح‌های اتمی خواهد گرفت و همچنین به توفیق این تحریم ها و اینکه وضعیت ایران در یک اغتشاش و بی نظمی فرو رفته به خاطر این، یا وضعیت اقتصادی ایران بهتر بود گفته بشه، این را هم اضافه کرد و گفت که در حالی که قبلا جهان تقسیم شده بود، منظورش آمریکا و متحدان اروپایی بود در مقابل ایران و یک جبهه مشخصی نداشتن، امسال ما موفق شدیم در واقع که یک جبهه واحد در مقابل ایران ایجاد کنیم و این رو از موفقیت‌های خودش در واقع می‌خواست قلمداد بکنه و نهایتاً همجور که گفته شد با یک لحن بسیار تندی راجع به ایران و وضعیتی که در ایران حاکمه و اگر ایران به وضعیت اتمی یا به سلاح اتمی دست پیدا بکنه ایشون دست خواهد زد. و من فکر کردم که این لحن نسبت به لحن پارسال بسیار تندتر بود و بعضا به خاطر اینکه توفیقایی که در این زمینه به دست اومده، به خصوص از لحاظ یک پارچگی نسبی اروپا و آمریکا در مقابل ایران،
این رو میشه آقای نفیسی به عنوان یک پیامی، یعنی از طرف یک پیام برای همپیمانان ایالات متحده آمریکا هم قلمداد کرد؟
این قطعا یک پیامی برای ایران هست. برای متحدین آمریکا البته این پیام به این شکله که خب رضایت ایالات متحده تأمین شده و نسبت به این تحریم هایی که در ایران یا بر ایران اعمال شده توفیق هایی به دست اومده. و نکته دیگه که شاید برای اروپا یا اهمیت داشته باشه این است که موضوع سوریه رو یک مقداری روش جناب اوباما مانور داد و این خواست اروپاییام هست که این وضع سوریه به یک وضعی تبدیل بشه که به هر صورت رژیم تغییر پیدا بکنه. من فکر کردم اون هم بیشتر مطابق با خواست اروپایی بود.
شما الان اعلام کردید که این یک پیامی برای ایران هم بوده، منظورتون دقیقا از پیامی که آقای اوباما میخواست که به دولت مردان ایرانی بده چیه؟
پیامی که به دولت مردان ایرانی داده شد در لحن اوباما خابیده بود و در نوع بیان، یعنی هیچ وقت اوباما با این شدت و حدت موضوع این که تمام گزینه‌ها در مورد ایران هنوز روی میزه این رو به این شدت به نظرم بیان نکرده بود، یا لااقل من متوجه نشده بودم. اون هم در یه نطق بسیار مهمی مثل نطق سالانه رئیس جمهور در مقابل کنگره. و این یک پیام تندیست و گرچه دولت مردان ایران عادت کردن به این صحبت‌ها و اهمیت نمیدن، ولی شاید خواست که نظر اینها رو جلب کنه که هنوز هم آمریکا بر سر پیمان خودش هست و به خصوص که بعد از اون بلا فاصله از اسرائیل تمجید کرد و به عنوان متحد اصلی آمریکا، این رو کاملا میشه گفت که پیامی بود نسبت به این که آمریکا شدت عمل در ایران رو در مورد ایران رو از گزینه‌های خودش خارج نکرد.
اما لااقل در این زمینه همچنان روسیه ساز دیگه‌ای رو می نوازه و در جهت دیگه حرکت می کنه و حتی مخالف با نوع برخوردی که آمریکا و متحدانش با پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران دارن.
100% روسیه موقعیت بسیار مناسبی پیدا کرده که به دو عمل در یک جا دست بزنه، یکی نیروی یا نفوذ آمریکا رو در منطقه چالش بکنه از طریق ایران که از زمان به قدرت رسیدن پوتین این موضوع در محور سیاست‌های روسیه بوده که هم خودش رو به عنوان کشور مهمی اعلام بکنه و هم این که در واقع نفوذ رو به طور اقتصادی نظامی گسترش بده و به یک نوعی روسیه شوروی رو احیا بکنه. و قطعا با آمریکا همگامی در این زمینه نخواهد کرد، به خصوص که تنها راههایی که اروپا یا آمریکا داره که با روسیه برخورد بکنه مربوط به گازرسانی است که گازرسانی الان فوق العاده اساسی است برای اروپا و نمیتونه روسیه را تحریم بکنه. بنابراین میبینیم که در واقع در مقابل روسیه یک سکوتی وجود داره، هرچند که در مورد چین دیدیم که امشب آقای رئیس جمهور خیلی با لحن شدید صحبت کرد و کمیسیونی رو مأمور کرده که به تقلب‌های چینی‌ها بررسی بکنه در امور هم اقتصادی مالی هم صنعتی و غیر زاله، که البته در قسمتی که مربوط به ایالات متحده میشه، و تشویق مردم این که در چین سرمایه گذاری نکنن و در آمریکا سرمایه گذاری بکنن. ولی ما دیدیم که هیچ اشاره حتی به روسیه نشد، در صورتی که روسیه خیلی خیلی علاقمنده که در این صحنه ازش عنوان بشه به عنوان قدرت جهانی، و شاید هم این که اشاره هم به روسیه نشد به همین لحاظ بود. ولی به هر صورت در مقابل مسئله ایران روسیه داره سعی میکنه که خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی عنوان بکنه، و شاید هم اتفاقا همون پیشنهادی که روسیه داد، یعنی پیشنهاد گام به گام روسیه، یک راه حلی باشه برای حل مسئله اتمی ایران. ولی وضعیت الان اونقدر حاده که به نظر نمیرسه که کسی به اون موضوعات اشاره بکنه.
آقای نفیسی، اگر که امکان داره خیلی کوتاه و خلاصه میخوام یک اشاره هم بکنید به صحبتی که آقای اوباما کرد درباره اسرائیل و اینکه همچنان آمریکا از امنیت اسرائیل براش مهمه.
همچنین که میدونید لابی اسرائیل در آمریکا مخالف با اوباما و اوباما رو ضد اسرائیلی میدونن، و دولت نتانیاهو ما دیدیم که چه رفتار تند و خشنی خود نتانیاهو حتی داشت در کاخ سفید با رئیس جمهور، چون اینا معتقدن که اصولا دل اوباما با مسلموناست و با اسرائیل نیست. و امشب دیدیم که آقای رئیس جمهور با دوباره تأکید کردن و تأکید شدید کردن بر روابط متقابل دو کشور و اینکه اسرائیل متحد اصلی ایالات متحده در منطقه است دل بسیار خوشحال کرد، و آقای چاک شومر که معروف به حامی اصلی اسرائیل دیدیم که لبخند خیلی دوستانه زد و تایید کرد و دست زد در این اظهار آقای رئیس جمهور، و این یک تأکید دوباره بود به لحاظ اینکه خوب میدونیم که وقتی که سال انتخابات نزدیک میشه باید دل لابی رو به دست آورد، و این شاید از این لحاظ هم اهمیت داره که دقت کنیم تمام این سخنرانی یک مقدمه است برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، و طبیعتاً هر رئیس جمهوری در این زمینه سعی میکنه اقشار وسیعی رو ازشون دلجویی بکنه. ما دیدیم که از اسپانیا، از این کسانی که مهاجران غیرقانونی، حتی به یک نحوی رئیس جمهوری حمایت کرد، به لازم که خب رأی 32 میلیون شهروند اسپانیایی تبار رو در اینجا لازم داره. به همین نسبت هم دیدیم که خیلی دوستانه نسبت به اسرائیل اظهار نظر کرد، که بعضی شک و تردیدهایی که وجود داره که در مورد حمایت ایالات متحده از اسرائیل از اذهان بزدایه.
آقای نفیسی خیلی ممنون که در کنار ما بودید در صبحانه با خبر. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی بسته سیاستی تازه‌ای رو برای مقابله با تب موجود در بازار سکه و ارز آماده کردند. امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به همین موضوع بپردازیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به نوشته رسانه‌های چاپ پایتخت، مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به زودی مجموعه‌ای از تصمیم‌های پولی و مالی رو برای برگردوندن ثبات به بازارهای سکه و ارز به اجرا میخوان بذارن. در این مجموعه چه ابتکارهایی بیشتر جلب توجه میکنه؟
منو به خبری تهران از یک بسته سیاستی صحبت میکنم که 3 محور اصلی داره. هدف محور اول کشوندن نقدینگی هست از بازار ارز و سکه به طرف سپرده های بانکی و اوراق مشارکت. از جمله با تصویب شورای پول و اعتبار قرار هست نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با تورم بالا بره تا سپرده گذارها تشویق بشن پولشون رو از بازار ارز و طلا بیرون بیارن و بسپارند به بانک ها. محور دوم اعلام قیمت فروش سکه به صورت هفتگی بر اساس بعضی از پارامترهاست، مثلا قیمت جهانی طلا، و دور جدید این پیش فروش هم دوشنبه شروع شده. و بالاخره محور سوم مبارزه با معاملات غیر رسمی ارز هست، از جمله از راه ساماندهی صرافی ها و پیشروی به طرف یکسان کردن نرخ ارز هلوهوش هر دلار 1400 تومان. با تکیه بر این 3 محور بانک مرکزی امیدوار هست به آن چیزی که طی چند هفته اخیر با ایجاد تکانهای شدید در بازار ارز و طلا، یکی از مهمترین بحرانهای دوره بعد از جنگ ایران و عراق رو در اقتصاد کشور به وجود آورد، پایان بده.
شانس موفقیت این ابتکارا رو در چه سطحی ارزیابی میکنین؟
این اولین بار نیست که بانک مرکزی اعلام میکنه قصد آرام کردن بازار ارز و طلا رو داره. در اون چیزی که رسانه‌های تهران از اون به عنوان بسته سیاستی اسم میبرند، نکاتی از پرسش انگیز. مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود بانکی برای سپرده ها هنوز در حاله ای از ابهام هست، چون که گویا رئیس جمهوری با اون موافق نیست. حتی اگر فرض رو بر این قرار بدیم که سود سپرده ها متناسب با تورم افزایش پیدا بکنه، کسانی که پول در بانک داشتند و سود دریافت می کردند طی چند هفته اخیر با توجه به اوجگیری دلار ارزش سپرده‌هاشون نصف شده. در این شرایط جرأت و رغبت سپرده‌گذاری در چه حدی هست؟ اونم با توجه به چشم‌انداز بازار ارز و نرخ تورم. در مورد پیش فروش سکه و تأثیر اون بر بازار هم ابهام کم نیست. مقامای بانک مرکزی میگن قیمت واقعی سکه 700 هزار تومان است. پرسش اینه که این رقم رو از کجا به دست آوردن؟ قیمت سکه مثل قیمت ارز یا قیمت نفت تابع عرضه و تقاضاست. و اگر عرضه نتونه پاسخگوی تقاضا باشه، وضع به حالت عادی بر نخواهد گشت. بنابراین با توجه به این ابهاما من تصور نمی‌کنم که چنین بسته‌ای بتونه واقعا موفق بشه بازار رو تثبیت بکنه.
فکر می‌کنین راه چاره چی باشه؟ بازار ارز و طلا رو فکر می‌کنین چجوری میشه اصلا وضعیتش رو در شرایط فعلی تثبیت کرد؟
ببینین تثبیت مقطعی این دو بازار، حتی کاهش قیمت ارز و سکه به صورت موقتی امکان پذیر هست، ولی اگر بازار احساس بکنه که دست بانک مرکزی برای عرضه طلا و ارز در سطح تقاضا باز نیست، وضع از قبل هم بدتر میشه و بانک مرکزی مقادیر زیادی ضرر میکنه. وضعیت فعلی حاصل سالها بی‌بندوباری اقتصادی هست، ولی بحرانی شدن این وضعیت با یک چنین شدتی که میبینیم ناشی از گرفتاری‌های بین‌المللی کشور هست و فضای عدم اعتماد که پیش از این هم وجود داشت به این اندازه نبود، ممکنه این فضا بدتر هم بشه.
آقای خواباند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرخامی.
شنونده صبحانه با خبر هستید. 7:28 دقیقه بامداده. از جمله این که میتونید با ما مستقیما در تماس باشید و نظراتتون را درباره صحبت‌های باراک اوباما هم با ما در میون بگذارید. 2420-6003-8741-50 راه مستقیم ارتباط با صبحانه با خبره. در ارزیابی سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان که روز چهارشنبه منتشر شده، سوریه، بحرین و یمن به عنوان بدترین، یعنی دارای بدترین رتبه هستند در میون. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
در 10 فهرست سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، اریتره، کره شمالی و ترکمنستان از نظر آزادی مطبوعات در قعر جدول و کشورهای اروپایی فنلاند، نروژ و استونی در صدر جدول قرار گرفتند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، فهرست امسال شاهد تغییرات بسیاری در رتبه کشورها و بازتاب دهنده سالی بوده که در آن بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای به خاطر پوشش خبری خیزش‌های مردمی علیه رهبران خودکامه قدیمی هزینه سنگینی دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان مدافع آزادی مطبوعات گفته است کنترل اخبار و اطلاعات در سال 2011 همچنان دولت‌ها را وسوسه کرد و مسئله‌ای برای بقای رژیم‌های توتالیتر و سرکوبگر بود. سازمان گزارشگران بدون مرز اظهار داشته است جای شگفتی نیست که همان سه کشور یعنی اریتره، کره شمالی و ترکمنستان در قعر جدول قرار گرفتند، چرا که نظام‌های حاکم بر این کشورها دیکتاتوری‌های مطلقی هستند که آزادی‌های مدنی را بر نمی‌تابند. به گفته گزارشگران بدون مرز، بالاسر این سه کشور در قعر جدول سوریه، ایران و چین قرار دارند که به نظر می‌رسد نظام‌های حاکم بر این کشورها به درون مارپیچه جنون‌آمیزی از ترور فرو رفته و ارتباط با واقعیت را از دست دادند. بحرین و ویتنام نیز که هر دو به عنوان رژیم‌های ذاتاً سرکوبگر توصیف شدند، در پایین‌ترین رتبه‌های جدول قرار گرفتند. در جدول سال 2011 سازمان گزارشگران بدون مرز، بحرین به خاطر سرکوب بی‌امان حرکت‌های آزادی‌خواهانه، محاکمه مدافعان حقوق بشر و از میان بردن تمام فضا برای آزادی با 29 پله سقوط نسبت به سال گذشته در ردیه 173 قرار گرفته است. سوریه هم به خاطر سانسور مطلق، نظارت گسترده در رتبه 176 قرار گرفته است. چین نیز به خاطر اقداماتش در کنترل اخبار و اطلاعات و دستگیری‌های فراقانونی در رتبه 174 قرار گرفته است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ترکیه به خاطر ناکامیش در اجرای اصلاحاتی که وعده‌اش را داده بود با 10 پله سقوط نسبت به سال گذشته در ردیه 148 قرار گرفته است. وضعیت آزادی مطبوعات در ایران که در فهرست سال 2010 سازمان گزارشگران بدون مرز از میان 178 کشور در رتبه 175 جای گرفته بود، در فهرست سال 2011 تغییر چندانی نکرده است.
خب این از گزارش بکتاش خمسه‌پور. اجازه بدید که بریم یک موسیقی بشنویم، یه مقدار روحمون تازه بشه و لذت ببریم از شنیدن موسیقی که براتون در نظر گرفتیم. موسیقی به اسم فیروزه که تقدیمش میکنیم به همه خانمهایی که اسمشون فیروزه است و همه اونهایی که این آهنگو دوست دارن. از عباس قادری بشنوید با ترانه و آهنگی از سعید مهناویان، فیروزه رو.
فیروزه چه بلایی، قشنگی دل رو بایی، دلم خونه ز دسته نمیدونم کجایی. تو که چشات قشنگه مثل شهر فرنگه، ولی با همه خوبی با دل من دورنگه. دل تو مثل سنگه، دل من به تو بنده، هنوزم تو رو میخوام یا فیروزه قشنگه. اگه یارم باشی فیروزه، به کنارم باشی فیروزه، توی این خزونه عمر من و بقارم باشی فیروزه. باش که شوق چشمام گله میخک میکارم، میارم سر راهه توی موقات میذارم. دل تو مثل سنگه، دل من به تو بنده، هنوزم تو رو میخوام خدیا فیروزه قشنگه. موسیقی
شنونده ترانه عباس قادری هستید. فیروزه، آهنگ و ترانه ای از سعید مهناویان، امیدوارم لذت ببرید.
من که به دام تو اسیرم، رازی نشد غم بمیرم، آخه دل نداره طاقت دوری، بیا تا من آروم بگیرم. با عشق شوق چشمام گله میخک میکارم، میارم سر راهت روی موهات میذارم. دل تو مثل سنگه، دل من به تو بنده، هنوزم تو رو میخوام، بیا پیروز قشنگه. دیروزه چه بلایی، قشنگی دل رو بایی، دلم خونه ز دسته، نمیدونم کجایی.
خب اینم از ترانه فیروزه، امیدوارم که لذت برده باشید. شاهین بشیری مدت هاست که اینجا نشسته و آماده خوندن خبر هاست.
با سلام و صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان کنگره و سنای آمریکا اعلام کرد این کشور مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. گزارش نقض حقوق دانشجویان در ایران به احمد شهید ارائه شد. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب به زندان اوین فراخوانده شد. فیلم جدایی نادر از سیمین در دو رشته نامزد جایزه اسکار شد. ژاپن پس از 30 سال برای نخستین بار کسری بودجه را تجربه می کند. روسیه به خاطر تأمین تسلیحاتی سوریه در سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفت. نامه حاوی طرح‌های اتحادیه عرب برای پایان بحران سوریه به سازمان ملل تحویل داده شد. خبرگزاری بلومبرگ میگوید ایران طلب نفتی خود از هند را به ین ژاپن می‌خواهد. سعید رضوی فقیه فعال سیاسی در بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. دادستانی تهران برای پرستو دوکوهکی روزنامه نگار قرار بازداشت موقت صادر کرد. آمارگیران روسیه از میزان بالای سقط جنین در این کشور ابراز نگرانی کردند. حاکمان نظامی قاهره پس از چند دهه وضعیت اضطراری مصر را لغو می کنند. هواپیمای شرکت آسمان هنگام پرواز از فرودگاه مشهد از باند خارج شد. دولت روسیه از ایتالیا 60 خودروی زره پوش خریداری کرد و رئیس جمهوری آمریکا سفیر پیشین در آسیای میانه را به عنوان سفیر کوسوو انتخاب کرد.
شاهین بشیری بود. اجازه بدید که در اینجا همراه شما شنونده خبرهای ورزشی باشیم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 9 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود. زوباهن ملوان در اصفهان، سبای قم شاهین بوشهر در قم، مس کرمان در شیراز با سپاسی، سایپا در رشت با داماش گیلان و شهرآورد تبریز میان تراکتورسازی و شهرداری. راه آهن هم در کرمان با تیم تای جدولی مس سرچشمه بازی دارد. اما در تهران 3 مسابقه برگزار می شود که تعدادی از تیم های مدعی و مطرح در آن به میدان می روند. تیم فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی به مسافه استقلال می رود. مجید جلالی که تیمش در رده 6 جدول است، پیش از مسابقه از ترس و نگرانی تیم های حریف در برابر فولاد خوزستان می گوید.
حالا تیم‌ها برای فولاد خوزستان احترام قائلن. اونقدر دیگه جرأت ندارن بی‌محابا بیان یا حمله کنن.
و همین سخنان سرمربی فولاد خوزستان پرویز مظلومی سرمربی استقلال را به واکنش واداشته و از طرفداران تیم آبی پوش پایتخت کمک خواسته است.
هواداران هم نقش مهمی دارن که تو این حال بیان کمک کنن، چون که گفتم بیان حمایت کنن استقلال ما، نه مظلومی رو میخوام حمایت کنن، نه میخوام به من بگن سوبله چوبله، نمیدونم هزار جور چیزا.
که منظور از سوبله دوبله قهرمانی احتمالی دوبله تیم استقلال است، هم در جام حذفی و هم در لیگ برتر با رهبری پرویز مظلومی. استقلال با 40 امتیاز صدر جدول لیگ برتر است و فولاد خوزستان با 30 امتیاز ششم. امروز دو بازی دیگر نیز در تهران برگزار می شود. نفت تهران تیم رده پنجم میزبان سپاهان رده سومی است و نفت آبادان هم پذیرای پرسپولیس. نفت آبادان نهم است، پرسپولیس هفتم. در ایتالیا تیم یوونتوس دیشب با پیروزی 3-0 در تورین مقابل آئس روم به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه ها راه یافت. سه مسابقه دیگر برای رسیدن به نیمه نهایی کوپا ایتالیا امشب و فردا شب برگزار می شود. شب گذشته در اسپانیا تیم میراندس به دنبال مساوی 4-4 مقابل اسپانیال در دو مسابقه رفت و برگشت با شمارش گل‌های زده در خانه حریف برنده شد و به دور نیمه نهایی جام حذفی راه یافت.
En la ciudad de Ebro, porque el Mirandés acaba de eliminar al Español.
امشب نیز در بارسلون شهرآورد کوپا دل ری میان بارسلون و رئال مادرید برگزار می شود. بارسلون بازی رفت را در مادرید 2-1 برده. آغاز مسابقه امشب به وقت ایران نیمه بعد از نیمه شب. و مسابقات تنیس اوپن استرالیا به نیمه نهایی رسید و مردان شماره 2 و 3 جهان مقابل هم قرار خواهند گرفت. رافائل نادال اسپانیایی در برابر روژه فدرر سوئیسی. در بخش زنان کارولین وزنیاکی دانمارکی صدرنشینی در جدول بهترین بازیکنان جهان را از دست داد و به نیمه نهایی هم نرسید. کیم کلایستر او را شکست داد و شماره 1 جهان شد. در نیمه نهایی کلایستر با آزارنکا بازیکن شماره 3 جهان از روسیه بازی می کند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. اجازه بدید که بریم سراغ جدایی نادر از سیمین که این روزها نامیه که لقلقه زبان جهانیان هم هست و دیگران هم دربارش بسیار میگند و بسیار مینویسند. آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک معروف به اسکار روز سه‌شنبه فهرست نهایی نامزدهای جایزه اسکار امسال رو اعلام کرد و نام پر افتخار جدایی نادر از سیمین هم در میون می‌درخشید. گزارش بابک غفوری آذر رو بشنوید.
جدایی نادر از سیمین فراتر از پیش‌بینی‌ها در معرفی نامزدهای اسکار ظاهر شد. نه تنها نامزدی در بخش بهترین فیلم خارجی زبان، بلکه رقابت با نام‌هایی چون وودی آلن و میشل هازانویشز در بخش بهترین فیلمنامه. با این نامزدی‌ها و جوایز پیشین، عملاً جدایی نادر از سیمین تبدیل به پرافتخارترین فیلم تاریخ سینمای ایران شده است. بر اساس اعلام نامزدهای جوایز اسکار، اصغر فرهادی برای آنکه حدود 1 ماه دیگر مجسمه معروف اسکار را در رشته بهترین فیلمنامه به دست بگیرند، باید با نویسندگان فیلم‌هایی چون نیمه شب در پاریس، آرتیست، ساقدوش‌ها و مارجین کال رقابت کند.
For best original screenplay, the nominees are Michelle Hazanavicius for The Artist, Annie Mamolo and Kristen Wiig for Bridesmaids, J.C. Shandor for Margin Call, Woody Allen for Midnight in Paris, and Asghar Farhadi for A Separation.
رقبای آقای فرهادی در بخش بهترین فیلم خارجی زبان نیز از کشورهای اسرائیل، بلژیک، لهستان و کانادا می آیند.
For best foreign language film we have from Belgium, Bullhead, from Israel, Footnote, from Poland, In Darkness, from Canada, Monsieur Lazare, and from Iran, A Separation.
فیلم هایی که در بخش بهترین فیلم خارجی زبان دوره 84 اسکار با جدایی نادر از سیمین رقابت می کنند، هیچ کدام در جوایز گلدن گلوب رقیب این فیلم نبودند. سینمای ایران پیش از این تنها 1 بار با فیلم بچه‌های آسمان نامزدی در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار را تجربه کرده بود. با این همه این برای نخستین بار است که فیلمی از ایران در دو رشته نامزد جایزه اسکار می شود.
یه خانمی آوردن امشب اینجا به اسم رازیه.
بچه سفت شده.
چیکارش کردی
مگه؟ شفاف توضیح بده آقا.
اما آکادمی اسکار در رشته‌های دیگر جدیدترین ساخته مارتین اسکورسیزی با نام هوگو را به شدت مورد توجه قرار داد و این فیلم را در 11 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد کرد. بعد از این فیلم ساخته یه تحسین شده یه میشل هازانویشس با نام آرتیست با نامزدی در 10 رشته بیشترین توجهات را جلب کرده است. فیلم آرتیست در اکثر رشته های مهم از جمله بهترین فیلم و کارگردانی نامزد شده است. در بخش بهترین بازیگر مرد براد پیت برای مانیبال، جورج کلونی برای اولاد، جان دو جادین برای آرتیست، دیمین بیجر برای یک زندگی بهتر و گری اولدمن برای فیلم تعمیرکار، خیاط، سرباز و جاسوس با یکدیگر رقابت می کنند و مریل استریپ برای بانوی آهنین، گلن کلوز برای آلبرت نوبز، ویولا دیویس برای خدمتکار، رونی مارا برای دختری با خالکوبی اژدها و میشل ویلیامز برای هفتم با مارلین نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن هستند. 9 فیلم آرتیست، اسب جنگی، نیمه شب در پاریس، مانیبال، درخت زندگی، اولاد، خدمتکار، هوگو، فوق‌العاده بلند و بیش از اندازه نزدیک هم نامزد بهترین فیلم هستند. موفقیت فیلم جدایی نادر اسیمین در نامزدی جوایز اسکار همزمان با افزایش فروش این فیلم در اکران سینماهای آمریکا و کانادا روی می‌دهد. سونی پیکچرز پخش کننده این فیلم پس از کسب جایزه گلدن گلوب تعداد سینماهای نمایش دهنده فیلم را افزایش داده و فروش فیلم نیز با افزایشی 100% به 550 هزار دلار پس از 3 هفته نمایش رسیده است.
تکلیفم چی میشه آجام؟
هیچی، بفهم بذار زندگیتون.
برندگان جوایز اسکار روز 26 فوریه بامداد دوشنبه 8 اسفند ماه به وقت ایران در سالن کوداک تئاتر لس آنجلس معرفی خواهند شد.
گزارش بابک غفوری آذر بود از انتخاب فیلم جدایی نادر اسیمین در 2 رشته برای جایزه اسکار. اجازه بدید که یه مقدار به اسمس های شما سر بزنیم و پس از اون برنامه رو با انرژی بیشتر ادامه بدیم. ابی از گنبد برای ما اسمس ارسال کرده، همچنین آقای مختار باقری از روستای گلدره که شنونده وفادار ماست. یک شنوندهی بدون این که اسمش رو بگه گفته برنامه جذاب و خوبی دارین. هیوا از اشنویه گفته که جمشید خواننده کرد رو به برنامه دعوت کنید. مهدی از اهواز جمله ای از علی شریعتی آورده، گفته که بچه که بودم بستنیم را گاز می زدند، قیامت به پا می کردم، چه بیهوده بزرگ شدم، روحم را گاز می زنند و می خندم. علی از کازرون اسمس برامون ارسال کرده، معصومه از قم، آقای حبیبزاده، همچنین آقا یا خانم باقری، محمد رضا محمودی، آقای اسدی از جهرم، بهنام از آباده گفته تمام صبحانه با خبر یک طرف، آقای قادری یک طرف، همیشه از این کارها بکنید. اشارش به ترانه فیروزه است که از عباس قادری امروز پخش کردیم، از خواننده های موسیقی موسوم به موسیقی کوچه و بازار. و همچنین آقای امیدی از اصلویه هم گفته واقعا لذت بردیم از ترانه فیروزه. این اسمس های شنونده هایی بود که تا این لحظه تماس گرفتن. باز هم داره اسمس میاد. من یک بار دیگه اجازه بدید شماره رو بگم، آرومم میگم که بتونید یادداشت کنید. امیدوارم که هر جا هستید لحظات خوبی داشته باشید و با ما در تماس مستقیم باشید. از حال و هوای امروز صبح بگید برای ما در شهرهای محل زندگیتون. 2042-06-03-87-41-50 راهی برای ارتباط مستقیم و مستمر با صبحانه با خبر. اجازه بدید بریم سراغ یک مصاحبه شنیدنی از همکار خوبمون شهرام میریان. افسانه صادقی خواننده سوپرانو در آلمان پس از موسیقی ملل، تانگوی شرقی و جاز چندی پا به دنیای دیگری از موسیقی گذاشته که خودش اون رو موسیقی بی‌مرز نامگذاری میکنه. بشنوید گفتگوی شهرام میریان رو با این خواننده.
بی‌صبورم، نمیدانم کودکی کرده یا نه، مهربان جانم ماما، پرسش ابدی من این همه عشقت از کجاست؟ از زمین است یا آسمان که در کهکشان بی همتاست؟ با کلامی کودکانه سخن می گفتی تو با من، با
همون گونه که شنیدید، سبک و شیوه آوازی خانم افسانه صادقی کاملا فرق میکنه با آنچه که از خوانندگان امروزی و دیروزی ما تا به حال سراغ داشتیم. پرسش اول من از شما خانم صادقی این استش که شما این گونه شیوه آوازی رو یا سبک آوازی خودتون رو چه نام نهادید؟
موسیقی بی‌مرز. من این رو بارها دارم تکرار میکنم و چیزی است که به هر حال به یک زمانی نیاز دارم، بلکه از اونجایی که آغاز شده و اجرا میشه تا بشه این جا باز بکنه و شنونده خودش رو پیدا بکنه.
تا اونجا که من اطلاع دارم، شما خانم صادقی پیش از این به موسیقی ملل پرداخته بودین، بعد تانگوی شرقی و همینک جاز. در واقع سه جریان و مقوله‌ایه که شما به عنوان یکی از هنرمندان مطرح ایرانی در آلمان در این در واقع سه جریان جاری هستین.
اگر بخوام بگم که به چه گونه، تنها میشه گفت که شاید هم از نظر روحی اون چیزی رو که من فکر میکنم پاسخ نیازهای درونی من هست، این هست که به خاطر اینکه ما در جامعهمون به خصوص با من یک ایرانی و به خصوص من با من یک زن میدونم که مرزها زیاد هست و همیشه یک محدودیتهایی برای همه چیز وجود داره، با این فکر در واقع به این رسیدم که میشه همه سبک ها رو، اگر که سبک هایی باشه که بشه با حس تازه این رو بیان کرد و اجرا کرد، به شنونده منتقل کنم و همون حسی رو که به خودم منتقل شده این رو بتونم بدم.
زخمی در سینه از زخمایان روز گفتن او ناممکن است، چه با ناله چه با سوز، حتی بیش از عشق من او نغمه را میخواهد. صدا هم چون جادوگری به زخم دست میساید.
خانم صادقی، آیا شما تا به حال تجربه‌ای کردین که فرض کنید موسیقی ایرانی رو، مثلا این تیکه یا این قسمت یا این ملودی یا این آهنگ به سبک شیوه آوازی شما هم‌آوایی داره و میتونین رو اجرا کنید، تا به حال پیش اومده برای شما؟
بله، مسلماً با من یه ایرانی خیلی از گوشه‌ها و ملودی‌ها هست که برای من خاطره‌انگیز هست. این فرهنگ ماست، در واقع از همونجا میاد، این جدا از ما و فرهنگمون نیست. به همین دلیل من فکر میکنم هست گوشه هایی که آدم بتونه حتی از اون موسیقی به بگیره و کارهای تازه اجرا بکنه و ارائه بده، چرا که نه، اونم میتونه باز کارهای دیگه باشه که شاید در آینده بشه کرد.
خانم صادقی، تا اونجا که ما میدونیم مردم گوششون به یک نوع موسیقی خاصی آشنا هست، دوست دارن اصولا شنوندگان ایرانی موسیقی هایی که راحت باشه، شعرشون قابل هضم باشه، راحت برن دنبالش و اینها. خب شما که حالا رفتین وارد یک دنیای دیگه شدین و یک سبک و شیوه تازه‌ای رو برای خودتون درست کردید، آیا میشه گفت که شما در واقع اینجا خواستید یکی و تنها وارد این میدان بشید تا بعدها ببینین چه میشه؟
من فکر نمی‌کنم من تنها کسی باشم که الان دارم این کارا رو می‌کنم. اینجوری که میشنوم گوش و کنار کسانی هستن که به این ایده ها افتادند و من خوشحالم از این بابت، چون فکر می‌کنم این در واقع شکستن یه سری مرزها، در واقع رها شدن از یه سری قید و بندهای درونی، روحی، فرهنگی هم هست. فقط این نیست که من می‌خوام موسیقی بی‌مرز به این که میخوام یه چیزایی رو همطوری امتحان بکنم و یه نوع سرگرمی باشه، بلکه میخوام حرف تازه‌ای بزنم. این برای من خیلی مهم هست.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
اجازه بدید که پس از شنیدن این گفتگوی زیبا که شهرام نیریان تدارک دیده بود، باز سری بزنیم به اسمس های شما. مستانه یک شعری برای ما فرستاده که من یک بیت از این شعر رو براتون میخونم. وقت سحر است، خیز ای مایه ناز، نرم نرمک باده خورو چنگ نواز. شعر قشنگیه که به فضای برنامه ما هم به نوعی میخوره، چون به هر حال درباره سحر صحبت میکنه. حسین از، اگر اشتباه نکنم، جویم یه همچین اسمی، چون به این صورت نوشته، گفته که باران میبارد رو با صدای امید پخش کنید. البته من یک توضیح بدم که برنامه ما برنامه موسیقی نیست، ولی ما سعی میکنیم که در اون از موسیقی هم استفاده کنیم که این فضای برنامه عوض بشه و شما انرژی بگیرید که بتونید یک روز سرشار از انرژی رو داشته باشید و یک روز رو با موفقیت به پایان برسونید. یک شنونده دیگه تقدیم کرده سلامی رو به سهیلا، دوست دخترش. این شنونده خودش رو امید، اگر اشتباه نکنم امید، معرفی کرده. حالا نمیدونم درست خوندم اسم امید رو یا نه، اگر هم که اسمش رو اشتباه خوندم میتونه اسمس ما بزنه و تصحیح کنه. باز اسمس های زیادی الان اومده، همچنین مسعود از مسجد سلیمان ریلویل که باز برای ما یک اسمس زده و خلاصه کلی انرژی داده به ما. من این اسمس ها رو دارم همون لحظهی که میاد میخونم، اگر یه مقدار تأخیر میفته پوزش میخوام از شنونده های عزیز. همچنین شنونده دیگری برای ما اسمس زده و گفته که صدای ما رو داره از جاده میشنوه، یعنی در حال رانندگیه و صدای ما رو داره دریافت میکنه. یک ترانه هم براتون در نظر گرفتیم که این ترانه الان آماده است، از جمله اینکه یکی از شنونده ها هم چند روزه که میگفتین ترانه رو میخواد بشنوه، همون شنونده وفاداری که خودش رو مختار باقری از روستای گلدره معرفی کرده بود، گفته که دوست داره این ترانه رو بشنوه. این ترانه رو به همه شما تقدیم میکنم، به همه اونهایی که دل دریایی دارن. با صدای هوشمند عقیلی دریا رو بشنوید. ترانه و آهنگ جهانبخش پازوکی، تنظیم جادویی ناصر چشمازر، ترانه‌ای که برای یک بازیکن والیبال در اون سالها سروده شد، یعنی مصادف شد با درگذشت این والیبال والیبالیست ماهتابانی که به دریا رفت و در دریا غرق شد. دریا رو بشنوید برای همه دریا دلای صبحانه با خبری، برای همه اونهایی که گوش به ما دارن، منتظر دریافت اسمس هاتون هستیم.
رفتم به سوی دریا، به سوی موج ساحل، اون جایی که دو تا دل عشق خدایی داشتن، از غم رهایی داشتن. دریا همون دریا بود، شنا همون شنا بود، موجا فروغ دریا مثل گذشته ها بود. اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. نشستم با انگشتم اون ساخته را پرداختم، یه موج سنگین اومد به ساق پای تو خود، پیکره در هم شکست، موج دریا تو رو برد. دریا همون دریا بود، شنا همون شنا بود، صبح غروب دریا مثل گذشته ها بود. اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. بدم به سوی دریا، به سوی موج ساحل، اونجا که دو تا دل عشق خدایی داشتن، از غم رهایی داشتن. باشن داغ ساحل تنه گرمت رو ساختم، نشستم با انگشتم اون ساحل رو پرداختم. یه موج سنگین اومد حساب پای تو خود، پیکر در هم شکن موج دریا تو رو پا.